مثل چنگ زدن، اسمشو میذاره بازی. باز دوباره مرحله بعدی از 4 تا 8 ماهگی کودک به صورت کاملا تصادفی میاد روی محیط اثر میذاره و از انجام این عمل چیه؟ لذت میبره. اسمشو میذاریم مرحله واکنش دوران دوم. پس ما برای کودکان در مراحل مختلف بازی‌های مختلف داریم. فقط به والدین عزیز، اگر کودک دارید نوزاده یک ماه اول زندگیش، فعلا کاری به کارش نداشته باشید، همون خواب و خوراکش تامین باشه. ولی از سن دو ماهگی به بعد، سه ماهگی به بعد کم کم داره اون ماه، اینم بگم به معنی نیست که ولش کنیم، نه، حواسمون باشه، باهاش صحبت کنیم، به سمتش بریم، پدیده‌های مختلف و عکس‌های مختلفو بهش نشون بدیم، ماساژش بدیم، لمسش کنیم. ولی از سن دو سه ماهگی به بعد، دو ماهگی به بعد شروع کنیم وسایل مختلفو باز نشون بدیم، صداهای مختلفو اطرافش نشون بدیم، چون کودک از سن 3 ماهگی 4 ماهگی بعد تازه میتونه حرکات بدنیشو چیکار کنه، شروع کنه غلط بخوره، یک غلط به اطراف و نه به سمت جلو. باز اینا باز ویژگی بود. بس ما برای این کودکان بازی داریم. فقط والدین عزیز، تو رو خدا دنبال یادگیری ریاضی نباشید، زبان بهش یاد ندید، اینا رو ولش کنید. تنها چیزی که بهش یاد میدید مهارت شنیداریشو قوی کنید، صداهای مختلف، مثلا بغل گوشش بشکن بزن، بغل این گوشش دوباره بشکن بزن، به سمت صدا بیاد، باهاش صحبت کنید، تصاویر مختلفو نشونش بدید که چشش درگیر بشه، عضلات چشش درگیر بشه، باهاش دستاشو باز و بسته کنید، متناسب با اون آهنگی که براش پخش کنید به بدنش آروم آروم ضربه بزنید. نه اینکه مثلا بگید خب این مثلا عکس گربه رو نشون میده، این کته. این از نظر پژوهشی خانم بهرامی تمام من پژوهشی ندیدم و پژوهش‌های مختلفم تایید نکرده، اگر کودکی در سن پیش دبستانی علوم و ریاضی یاد بگیره در دبستان موفق میشه یا در زندگیش موفق میشه. ولی پژوهش‌ها اومدن گفتن اگر کودک در دوران کودکی بازی آزاد و تجربه کنه، تخیل رو تجربه کنه، بازی‌های نمایشی رو تجربه کنه، بازی‌های حسی حرکتی رو تجربه کنه، در آینده میتونه موفق بشه.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی دارای دکترای آموزش مهمان امروز برنامه با هم حرف بزنیم هستند. می‌خوایم در این بخش از برنامه اندیشگاه رو به شما تقدیم کنیم با معرفی یک کتاب دیگر.
اندیشگاه. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی یک کتاب. دانش اجتماعی از طریق ارتباط با دیگران به دست میاد و توسط فرهنگ تعریف میشه. این دانش قوانین اجتماعی، اخلاقیات و ارزش‌هایی رو شامل میشه که کودکان باید اونها رو فرا بگیرن تا بتونن در جامعه حضور داشته باشن. یکی از اولین مسائلی که کودکان نسبت به اون درک پیدا میکنن اینه که میتونن بر روی دنیای اطرافشون اثر بگذارن. گریه میکنن و کسی میاد اونها رو بغل میکنه، لگد میزنن و صدایی میشنون یا دکمه ای رو فشار میدن و تصویر رنگی ظاهر میشه. این درک اولیه از علت و معلوله که بسیار مهمه. کودکان یاد میگیرن که چگونه کنترل داشتن بر روی دنیاشون رو تمرین کنند. کتاب با هم بازی کنیم و یاد بگیریم نوشته رونی لیدرمن که حاوی 100 بازی و تمرین برای کودکان با همراهی والدین است که باعث میشه مهارت‌های ارتباطی، حرکتی، زبانی، شناختی و خلاقیت کودکان پرورش پیدا کنه. این کتاب به بررسی و تحلیل این موضوع می‌پردازه که والدین در هنگام بازی و سرگرم شدن با فرزندانشون میتونن نکات بسیاری از اونها یاد بگیرن. این کتاب به والدین میآموزه که چگونه پا به پای فرزند خود کودک شوند و چگونه علاقه فرزندانشون رو به جهان اطراف بیشتر کنند. این کتاب رو دوستان عزیز حتما مطالعه کنید، چرا که چگونه هر بوسه، گلبازی، شعر خواندن و حباب بازی میتونه یک فرصت برای برقراری ارتباط و شاد بودن باشه. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز داریم در مورد موضوع جذاب بازی گفتگو میکنیم، بازی با کودکان خصوصا و اینکه چه تأثیری در رشد و پرورش هوش‌های چندگانه‌شون داره. در مورد این صحبت کردیم که از چه سنی اصلا بازی های بچه ها شروع میشه و شاید خیلی هامون از پاسخی که آقای دکتر صابر عبدالملکی بهمون دادن کمی شوکه شده باشیم که چقدر زود ما فرایند بازی رو در زندگیمون آغاز میکنیم و چه تأثیراتی میتونه بر رشد و موفقیت آینده هر کدوم از ما گذاشته باشه. اما نظر شما رو هم میخواییم بشنویم، شما که با شما تلفن 2265-2876 تماس گرفتید.
با هم حرف بزنیم.
آیا کودکان ما که در قدیم با هم بازی می کردن یک نوع تمرین زندگی نبود برای آینده؟ شما ببینید دختران قدیم که بیشتر با هم خاله بازی می کردن بهتر به زندگی دل می دادن و به خانواده دل می بستن و عاشق کار خونه بودن، ولی در این زمان این گونه نیست، چون تمرینی نداشتن که بخوان خودشون رو امتحان کنن. همچنین پسرا شاید با یک چوب مدت ها اسب سواری می کردن یا ماشین بازی و این یک تمرین بود برای آینده.
دیگه الان پدر مادرها آنچنان وقتی ندارن بازی با کودکان، فقط آپارتمان نشینی و اینترنت و موبایل. مسلماً بازی با کودکان بسیار اثر خوب میذاره، در آینده میتونه جنب جوششون بهتر باشه و علت ای که وزن بچه ها بالاسته بری که بازی نمی کنن. چقدر خوب پدر مادرها برای بچه ها وقت بذارن، حرکت بدن، ورزش هم داشته باشن تا انقدر وزن ها باره تا در آینده مشکلاتی درست نشه. امیدوارم همه قدر این کودکان قشنگ ایران رو بدونیم.
در 7 سال اول زندگی کودکان بازی دنیای اونها رو تشکیل میده و چقدر خوبه که والدین به جای پناه بردن به بازی‌های دیجیتالی از بازی‌های فکری که در قدیم هم موجود بود استفاده کنن. چه بازی بهتر از آب بازی و گل بازی؟ این بازی‌ها بچه‌ها رو صبور و باهوش میکنه. تو سن 2 تا 7 سالگی بهتره که والدین با بازی‌های فکری خلاقیت بچه‌ها رو پرورش بدن. البته از کنار بازی‌های تحرکی هم نباید گذشت، اما متاسفانه ما میبینیم که امروزه بیشتر خانواده ها دارن بچه هاشون رو با بازی های دیجیتالی سرگرم میکنن که این موجب بی‌تحرکی، چاقی و عدم رشد خلاقیت بچه ها میشه و در آینده کسانی که ضرر میکنن بدون شک خود نسل امروز هستن.
۹۱۵-74-04 گفتید که لطفاً شماره تماس رو اعلام کنید کمی آهسته که من بتونم تماس بگیرم. 22-65-28-76 اصلا یه جو یاد داشت کنید یا شماره رو ذخیره کنید که داشته باشید برای دفعه بعدی هم که میخواید تماس بگیرید یا پیام بدین. چقدر هم پیامک داریم آقای دکتر عبدالملکی عزیز. اول تماسای تلفنی که شنیدیم رو نظر کارشناسی شما رو دریافت کنیم.
چشمتون
متشکرم.
چرا خوب بود، چرا خوشحال شدم این پیام اومد و این صداهایی که معلوم بود است. یه ذره از نظر تجربهش هم زیاد حالا سنشون رو نگیم، ولی قشنگ بود این نگاهو داشتن. خانم بهرامی، بازی نشانه سلامت روانه. یه نکته که باشیم با شما صحبت میکردیم، والدین عزیز شما این همه زحمت میکشی، کار میکنی صبح تا شب، دست درد نکنه، کلی درآمد داری، دستتون درد نکنه، بیشترشو داری خرج میکنی برای بچت چون احساس میکنی اینجوری موفقه، در صورتی که شاید باور نکنید، نمیتونم معادله اقتصادی براش در نظر بگیرم، ولی 1 ساعت کار بازی کردن در طول روز با کودکتون مطمئن باشید اینقدر ارزشمنده، اینقدر سرمایه گذاری بلند مدتیه برای زندگیش که مثلا نمیشه معادل اقتصادیش رو ایجاد کرد. چرا؟ چون این بازی کردن رابطه شما رو با کودک بهتر میکنه، باعث شناخت بهتر شما از هم میشه، علاقهش رو به شما بیشتر میکنه و در این حال در جریان بازی کلی مهارت داری بهش یاد میدی بدونی که اصلا خودش متوجه باشه. من میخواسته تا اونجایی که میتونیم اینو به عنوان یک عامل موفقیت در نظر بگیریم. خانم برمی، اصلا ما یه قانون داریم تو دنیا، بازی حق کودکانه. یعنی حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته کودکان میتونن به خاطر اینکه خانواده‌ها شرایط بازی براشون فراهم نکردن، از نظر قانونی این حقو دارن که شکایت کنن. یعنی اینقدر مهمه، اینقدر به این اهمیتش پی برده شده که بازی حق کودک، حقش، یعنی باید بهشونو در اختیارش بذاری. نباید مثلا من برم حقمو بگیرم. به عنوان یک کودک تو باید برای من، به عنوان یک والد تو باید برای من فراهم کنی.
یعنی به اندازه تحصیل یا تغذیه یک چیز واجب برای زندگی.
اصلا یه نکته بهت بگم، همون پژوهشی که داشتم در دون تو بگم، اصلا بازی نشانه سلامت روانه. والدین عزیز، اگه بچت زیاد بازی میکنه، خیلی بازی گوشه، حالت خوب باشه، خوشحال باش که همچی فرزندی رو داری. چون وقتی بچه‌ها حالشون خوب نیست، افسردن، اون سلامت روان ندارن، کمتر بازی میکنن. مثال دارم بگم، یه پژوهش انجام شده بود در مورد موشا. موشایی که بازی میکردن، اومدن تو مرکز بازیشون، محل بازیشون، به موی گربه انداخته بودن. این موشا برای مدتی از ترس دیگه بازی نمیکردن،
احساس خطر میکردن.
یعنی اون سلامت وقتی به خطر میفته دیگه رفتارهای بازی دیده نمیشه. و خیلی هم جالبه. یا یه پژوهش دیگه هم هستش خیلی جالبه، اومده بودن با یه سری از افرادی که قاتل بودن پژوهش کردن، مال استوارت براونه، یه پژوهشگر خیلی معروف هم هست، باشون مصاحبه کردن. یکی دلایلی که بررسی کرده بودن، دیده بودن باعث شده که اینا مثلا به این سمت برن، اینه که در دوران کودکیشون بازی رو کمتر تجربه کردن و خانم بهرامی اون بازی آزاد کمتر بوده. یعنی اون آزادی همش در خدمت بودن، کنترل شده بودن. ببینید جالب، سلامت روان رو تا کجا پیش میبره. یا یه پژوهش دیگه ما داریم، مال یه رویکرد معروف تو دنیا است، از نظر آموزشی خیلی معروفه، اسمش هایسکوپه. این رویکرد اومد سال 1963 یه سری کودک رو در معرض بازی قرار داد و یه سری کودک رو در معرض آموزش‌های دیگه قرار داد. بعد مقایسه کرد، مقایسه 13 ساله، 27 ساله، 45، من منتظر نتیجه 65 سالگیشم. دید اونایی که در رویکردهای بازی محور بودن، جرم و جنایتشون کمتر بوده، درآمدشون بیشتر بوده، سلامت روانشون بیشتر بوده، تحصیلاتشون بهتر بوده. چی بالاتر از این؟ ولی یه مسئله که اینجا وجود داره، این بس در مورد اهمیت بازی. یه مسئله که اینجا وجود داره، بحث این بازی‌های گذشته به بازی‌های الان بود. بحث بازی هایی که ما در کودکان چون بیشتر فرصت اینو داشتن که مثلا قدیم بازی میکردن بهتر بود. یکی از شنوندگان ما اینو مطرح کرد. ببینید، یکی از تئوریایی که در مورد بازی وجود داره که اصلا کلا معتقدن که بازی تمرین زندگیه. ولی چه نوع بازی؟ بازی که خود کودک توش باید نقش داشته باشه. این یه نکته. درسته، ما در بازی کردن مهارت زندگی رو یاد میگیریم، ولی تو رو خدا نیاد بگید بازی های گذشته خوب بود، بازی های الان بده، گذشته شرایطش بهتر بود، الان بدتر شده. نه، هر دوره متناسب با امکانات خودش، متناسب با شرایط خودش، یه موقعیت‌های مختلف برای بازی فراهم کنه. مگر در گذشته این همه امکانات بود، این همه موقعیت بود، این همه قابلیت وجود داشت؟ نه. این قابلیت‌ها می‌دونی باعث چی میشه خانم بهرامی؟ یه پژوهش انجام داده بودن، دیده بودن بچه‌های روستا سرعت پردازششون از نظر تحلیلی بد نیست، ولی عمق لازمو ندارن. بچه‌های الان ما هم همین جوریه. چرا نسبت به بچهای شهری باز عمقشون کمتر بود؟ به خاطر این بود که اینها در معرض یه سری تجربیات روتین قرار می گرفتن، ولی بچهای الان ما تجربیات متفاوت، ابزارهای مختلف، هر کدوم از اینها ذهن اینها رو چیکار میکنه؟ پیچیده تر میکنه، بهش عمق بیشتری میتونه بده. بس اینکه در گذشته چه اتفاقی میافتاد، در الان نه، همچین طور خدا نگاه نکن. الان ما در سال 2023 هستیم، 1402 هستیم، ساختمون هامون اینجوریه، کشاورزی هامون اینجوریه، سبک زندگی هامون اینجوریه. مثل اینه که بگیم فیلم پدر سالار رو الان ما پخش کنیم همچنان طرفدارش رو داریم. نه، واقعا جواب نمیده. اون موقع اون ویژگی ها خوب بود، اون موقع یه سری ویژگی های خوب داشت، بچه ها آزادی عمل داشتن، در کوچه بازی میکردن، ترس از اون اتفاقات وجود نداشت. فرصت بازی آزاد، مخصوصا بازی های اجتماعی و گروهی، در گذشته چی بود؟ بیشتر بود، ولی الان کمتر.
و حوصله‌شون هم انگار بیشتر بود.
حوصله‌شون بیشتر بود. چرا؟ چون لذت بیشتری می‌برن، فضای بهتری بود، آزادی عمل داشت. الان نه. الان متأسفانه این یه چیز جهانی هم است، فکر کنم خاص کشور خودمونه.
الان نه، الان متاسفانه بیشتر کودکان در خونه دارن زندگی میکنن، فضای فرصت کمتری میبرن بیرون. به همین خاطر اگه دقت کرده باشی میل آوردن به سمت بازی‌های دیجیتالی. یه نکته هم در مورد والدین به والدین میگم، بازی‌های دیجیتالی نسبت به بازی‌هایی که ما اسمشو میذاریم بازی پلی، اثر روانی کمتری داره، بی اثر نیست. بی اثر گفتن به معنی که از نظر علمی ما اینو رد میکنیم، من کاملا نمیشه بیه. ولی اون اثر مثبتی که بازی تحت عنوان بازی های پلی میذاره خیلی بیشتره. چرا؟ چون کودک دستش درگیر میشه، بدنش درگیر میشه، به معنای واقعی تجربه عمیق تری رو در خودش کار میکنه، ایجاد میکنه. باز دوباره یه پژوهش بهتون میگم خیلی جالبه.
بله.
اومدن به بچه‌ها عکس خرگوش نشون دادن، گفتن این خرگوشه، این صداشه، حالا بیاید برای من نقاشی بکشید. اینا رفتن نقاشی کردن، دفعه بعد خرگوش رو آوردن، خرگوش رو دادن بهشون، لمس کردن، دیدن، حتی به قول دوستان میگم حتما بوشم کردن، گفتم چشیدنم هستن، بعد گفتن نقاشی بکش. نقاشی دفعه دوم به واقعیت نزدیکتر بود. پس وقتی ما به کودکان فرصت میدیم به معنای واقعی تر از اون فضای مجازی خارج شن و بازی های که بدنشون درگیر میشه، تجربه عمق یادگیریشون هم چیه؟
بیشتر میشه.
فقط یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، ما نمیتونیم بگیم این بازی‌ها بده، نه، باید کنترل شده باشه. ما میتونیم یه تعادلی بین انواع بازی‌ها داشته باشیم، ولی کودکی که اینا بازی که دلیلش میدونی چیه؟ والدین حوصله ندارن، یا والدین احساس کنن اگر بازی کود با کودک انجام بده، کودک باید دقیقاً طبق اون چیزی که من میگم پیش بره، چون طبق اون پیش من حوصله بازی کردن با تو رو ندارم. والدین عزیز، اگر شما حوصله نداری مطمئن باش همین اثر هم به بچت منتقل میشه. ولی شما اگر میخواید با بچت چیز کنید، اون تعادل رو بین انواع بازی داشته باشید، برای کودک وقت بذارید. مثال من یه برنامه والدین میدم، یه ساعت خودش بازی کنه، دو تا نیم ساعت شما باهاش بازی کن، میخواد یه نیم ساعت هم 20 دقیقه هم گیم بازی کنه، این تعادله رو در طول روز داشته باشید. اون تعادله تو بعد فضای بازیشون هم طور خدا، چون فضای آپارتمان هم کوچیکه، اون فضای حرکتی دروش برای کودکان خیلی فراهم نمیشه. در طول روز هم، در طول روز هم اگر تایمی بذارن، اگر اون نیازش تو محیط آموزشی برآورده بشه، بچه رو ببرن پارک، اون حرکات دروش هم داشته باشه، با سلامت جسمی و سلامت روان بهتری خواهد داشت.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دارای دکترای آموزش، همراه خوب ما هستن. امروز در مورد بازی با کودکان گفتگو کردیم. نکته های طلایی در این گفتگو مطرح شد، اینکه ما در مورد تعریف بازی یک تعریف منسجم و شاید خیلی واضح و مشخص نداریم، طیفی از بازی ها داریم که یک سر اون بازی های آزاد هستن یا همون فری پلی، و سر دیگر اون بازی های ساختارمندی هستن که در حقیقت با یک شکل و ساختار و قانون خاص دارن ادامه پیدا میکنن. آقای دکتر عبدالملکی، به ما گفتید که بچه های زیر 7 الی 8 سال توصیه میشه بازی های آزاد رو بهشون بدیم، برای اینکه خلاقیتشون تقویت میشه، و در حقیقت کسی مؤلفه هم دارین که فهمیدید توی مقاله شما کاملا بهش اشاره شده. مهمترینش این بود که خود بچه انتخاب میکنه، که
حق انتخاب، آزادی انتخاب، من خودم انتخاب میکنم چه بازی داشته باشه. قانون بازی هم چیه؟
من مشخص میکنم، در حقیقت من دارم یک شهر رو میسازم که قانونش با خودم هست و داره تعیین میکنه که چه اتفاقی در اون بازی بیفته. بازی های مناسب توی سن مختلف هم تا یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم بهش بپردازیم. مثلا اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، کلامی، حرکتی، میشه این تقسیم بندی هم داشته باشی؟
اینجوری تقسیم بندی نکنیم. این تقسیم بندی بر مبنای ابعاد رشده. این تقسیم بندی بازی، مثلا میگم بازی شناختی، بازی فکری، میشه برای من ابعاد رشده. یه کودک که به دنیا میاد، از اون لحظه‌ای که به دنیا میاد، ما باید رو مهارت‌های مختلفش کار کنیم. حالا یه نکته بهتون میگم، مثلا در مورد همون والدینی که بهتون گفتم، مثلا بچه‌ای که 1 تا 4 ماه قرار داره، گفتم رو شنیداریش کار کنیم.
بله.
چرا؟ همون شنیداری خانم برمی، بعدن پایه‌ای میشه برای مهارت کلامی، پایه‌ای میشه برای مهارت موسیقیایی، پایه‌ای میشه برای مهارت برقراری ارتباط. چرا؟ چون شنیداریش شده قوی شد. یا مهارتایی مثلا مربوط به بود دیداری، اون عضلات چشش وقتی قوی میشه، باز میاد بعدن میاد رو هوش فضایش اثر میذاره. پس عملا اگر ما بخوایم متناسب با اون بازی ها رو پیشنهاد بدیم برای بچه های زیر 3 سال، برای بچه های زیر 3 سال و حتی زیر 4 سال، والدین عزیز بیشتر بازی هایی انجام بدیم که حس هاشون رو درگیر کنه،
بله،
حواس پنجگانه شون رو درگیر کنه، دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی. بعد یکی دیگه از چیزایی که تو این دوره تقریبا بازی هایی که ماهیت حرکتی دارن، مثلا دویدن، راه رفتن، پریدن، لیلی کردن، حالا بازی کردن یکی از مهارت‌های خیلی سخت تو مرحله، اینا رو چیزایی که میتونه به بچه‌ها کمک کنه. تو رو خدا دغدغه یادگیری زبان و رنگ و علوم و اینا رو نداشته باشید، به خدا تو بازی همینا رو یاد میگیرن. من حاضرم مثال‌هایی رو براشون بذارم که اصلا خود والدین فکر نمی‌کنن که تو بازی کودکش داره ریاضیات می‌گیره. ولی اگر عمیق به بازی اون لایه‌هایی که چیز است نگاه کنیم واقعا می‌بینیم. پس برای بچه‌های زیر 3 سال زیر 4 سال ما می‌تونیم بازی‌ها رو بیشتر ماهیت حسی حرکتی بدیم. برای بچه‌های به بالا می‌تونیم ابعاد مختلف بهشون بدیم. مثلا ما می‌تونیم بازی‌های کلامی باشون انجام بدیم ولی ماهیت رشدیشون خیلی میل زیادی به بازی‌های نمایشی داره.
بله.
مثلا نقش یک راننده رو بازی کردن، نقش یک مثلا فروشنده رو بازی کردن. بس بازی‌های نمایشی که از بازی‌هایی که در سن 4 سال به بعد وجود داره و می‌تونیم روش کار کنیم. از سن 2 سال به بعد در کودک شکل می‌گیره از نظر مبانی رشدی‌ها. ولی تو این بخوام به والدین چیز کنم. بعد بریم سراغ بازی دیگه. مثلا اینجا می‌تونید باش بازی کلامی انجام بدید. باز می‌تونید باش بازی‌های موسیقی انجام بدید. ولی تو رو خدا والدین عزیز، ما در همه سنین می‌تونیم همه بازی‌ها رو انجام بدیم. ولی مهم اینه که وقتی شما دارید باش بازی می‌کنید، اگر بازی تو دستکاری کرد، اجازه بده بازی تو چیکار کنه، به سمتی ببره که دوست داره. این میشه ساختن، این میشه اون بود قشنگ بازی. اگر داریش باش بازی میکنی مثلا میگی نه این اشتباه، اون میگه اصلا من دیگه باید بازی نمیکنم، یا شاید بازی رو انجام بده ولی دوست داره زودتر تمام بشه. پس این که ما بگیم این بازی برای این رده سنی خوبه، شاید بر مبنای ابعاد رشد حسی حرکتی میتونه برای سنین پایینتر باشه، دنبال چیز دیگه بنویم. ولی از سن 4 سال بعد ما میتونیم ابعاد مختلف حرکتی، کلامی، بازی های ریاضی، باز میگم بازی های ریاضی مثلا دوباره نباشه که مثلا بیای تناظر یک به یک بچه مثلا یک ساله مثلا 4 ساله آموزش بده.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، مهمان خوب برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودند. در مورد بازی با کودکان گفتگو کردیم و یاد گرفتیم که بازی میتونیم بگیم اساسی ترین نقش رو در رشد و پرورش هوش چندگانه ما انسان ها داره.
من اگر بخوام یه جمله بگم و خیلی دوست دارم این جمله، اگر بخوام بگم یه چیزی شاید جامعه ما رو تغییر بده، بازی.
بسیار از شما متشکرم.
سرمایه گذاری بزرگ.
زنده باشید. از شما متشکرم. از شما هم ممنونم که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
به گردنم میماند،
آیا میدونستید تبعیض گذاشتن بین بچه ها حق و ناسه؟
شما بین بچه هاتون فرق میذارین؟
نه، برای اینکه بچه ها یکسان هم برای من ارزششون یکسانه، فرق گذاشتن معنی نداره.
کسی رو میشناسیم بین بچه‌هاش فرق بذاره؟
بله بله میشناسم. اکثرا واسه بچه‌های اول خیلی سخت‌تر میگیرن، واسه بچه‌های بعدی راحت‌تر میگیرن چون تجربه اولیه دارن. به نظرم واقعا حق و ناسه، چون بچه‌های آدم هم جزی از انسان هستن و حق برگردن ما هست که به یک اندازه بهشون احترام بذاریم و دوستشون داشته باشیم.
من یه دونه بچه بیشتر ندارم، ولی اگه چند تا هم داشتم، نه، شاید به بزرگی بیشتر احترام میدارم چون ارشدتر بود. خدا داده باید احترامش هم بذاریم، امانتی که از طرف خدا به ما داده شده.
بین بچه ها تو فرق میذاریم؟
بله بله حتما.
چرا؟
خب هر بچه‌ای به نسبت به لیاقتی که داره تو زندگی، نسبت به استعدادهایی که داره، امکانات بیشتری در اختیارش قرار میده.
حق و ناس هست تبعیض گذاشتن بین بچه‌ها یا نیست؟
نه اصلا حق و ناس نیست.
بین بچه ها تو فرق میذارین؟
نه هیچ فرقی نمی کنن. هر دو عزیزن، هر دوشون هنرمندن، هر دوشون درس خونن، هر دوشون یکسانن، آدم عادلی هم در مقابل مهربانی و مهر.
فکر میکنین بچه هام به گردن پدر و مادر حق دارن؟
بله 100% حق دارن. این که خدا اینو به من داده، ما باید تا اونجا که میتونیم تلاش کنیم برای این که اینا زندگی خوبی داشته باشن. انشالله خدا یاری کنه که بتونیم از خجالت بچه ها در بیاریم.
دکتر سید محمد عظیم، کارشناس برنامه. توجه به گزارشایی که پخش شد و شنیدیم، تبعیض بین فرزندان اگرچه عنوان حقوقی خاصی نداره، ولی میتواند از زمینه‌های سوء رفتار با فرزند محسوب بشه. یعنی اگر این تبعیض درجه‌ای باشه که یکی از کودکان کاملاً از توجه خانواده دور داشته بشه و تمام توجه خانواده متوجه و منعطف به یک یا چند تا فرزند دیگه باشه، این میتونه از موارد در واقع عدم انجام تعهدات والدینی محسوب بشه. اما اینکه بگیم عنوان خاص قانونی برای تبعیض بین فرزندان وجود داشته باشه، خیر، به این شکل نیست. ما در واقع بر اساس اون آثاری که از این تبعیض رو خواهد داد، رو این آثار هستش که میتونیم یک ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی برای تبعیض بین فرزندان در نظر بگیریم. ولی اینکه آیا حق و ناس هست یا خیر، قطعاً هست. اصلا وقتی ما میگیم حق و ناس یعنی حقوق مردم، منظورمون روابط اجتماعی ما یک سری تکلیف برامون ایجاد میکنه. هر وقت این روابط اجتماعی ما در اجرای اون حقوق و تعهدات خودمون تخطی بکنیم و قصور بکنیم، قطعاً به حق الناس لطمه زدیم، و چه حق الناسی نقضش بدتر از نقض حقوق فرزندان و پدر و مادر.
مولا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: حق پدر بر اولاد آن است که جز در گناه و نافرمانی خدای سبحان در همه چیز از پدر خود اطاعت نماید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم. اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کانیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی رو زمین افتاده بود، گفت من خیلی دلم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپهبد قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان و همراهان گرامی. شبکه رادیویی سلامت رو میشنوید. ما روی موج اف ام هستیم، ردیف 102 مگاهرتز، و بخش اصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید پیشنهادات خوبتون و انتقادات سازندتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق همین پیشنهادات خوب و انتقادات سازنده هست که همکاران برنامه ساز ما میتونن با سلیقه شما بیشتر آشنا بشن و برنامه ها رو آنگونه که شما عزیزان دوست دارید و میپسندید تهیه و تقدیم حضورتون کنن. اما در ادامه بخش عصرگاهی از رادیو سلامت دعوت میکنم به اتفاق مجله دامپزشکی رو به مدت یک ساعت همراهی کنیم.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.